چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم، گرداننده برنامه این هفته چشمانداز. مطالب برنامه این نوبتی ما از این قرار است: از سوی وزارت عدلیه اعلان شدن نام احزابی که حق شرکت در انتخابات را دارند و دعوت کمیسیون مرکزی انتخابات از احزاب دوچاری پراکندگی برای اتحاد و شرکت در انتخابات.
یک میر حسین نزدیف و فایز آریف ما بلازم نیستم.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان آماده است پشتیبانی حقوقی راغون را تامین کند، به شرط آنکه وکیل پارلمان شود.
یکچند نماینده ما به پارلمان گذرد که مایه بین المللی راغون را به واسطه مشغول میشد.
ملاقات رئیس جمهور با مسئولین رسانه‌های ملی، روی نیازی رئیس جمهور به رسانه‌ها از بحری چیست؟
رئیس جمهور در یک حالت قرار گرفته است که باید حتما به ملتش مراجعت میکرد، آشکارا حرف زد که کشوری همسایه مخالفت و مانعگی‌ها و سدهای چینی ایجاد میکند.
وزارت عدلیه تاجیکستان اخیراً رویخط حزب‌های سیاسی را که حق معرفی نامزد به حوزه یگانه انتخاباتی جهت شرکت در انتخابات ماه فوریه به مجلس نمایندگان را دارند، با کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی پرسی ارائه کرده است. بر اساس این فهرست، 8 حزب سیاسی به شمول حزب خلقی دموکراتی، حزب نهضت اسلامی، حزب کمونیست، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب دموکرات، حزب سوسیالیست، حزب سوسیال دموکرات و حزب اگراری تاجیکستان حق معرفی نامزدهای خود از طریق حوزه انتخاباتی حزبی را دارند. مجلس نمایندگان تاجیکستان عبارت از 63 کرسی است که 22 نفری آنها از حوزه یگانه سراسری حزبی انتخاب می شوند و هر حزب سیاسی حق معرفی 22 نفر نامزد به این حوزه را دارد. در همین حال کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از دو حزب، حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی تاجیکستان که دوچار چند دستگی و پراکندگی در داخل خود هستند، دعوت کرده است که به توافق برسند. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از این دو حزب خواستند با جناح‌های مخالف داخلی خود در تهیه فهرست نامزدهای خود با مصلحت بنشینند. اما تا کجا این دعوت و همین طور انتخابات پارلمانی قریب الوقوع میتواند عامل برای متحدی دوباره حزب‌های دچار مشکلی داخلی شوند؟ آیا مسئولین جناح‌های داخلی این احزاب برای مذاکره با مخالفین داخلی خود آماده هستند؟ رحمت الله ولیوف، مسئول جناح محمد روزی اسکندروف در حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید جانبداران این جناح برای برگزاری انجمن مشترک با جناح مسعود صابیروف که از سوی وزارت عدلیه به رسمیت شناخته شده است آماده میباشند، ولی به شرط هم مسعود صابیروف و هم گروه اسکندروف از دعوای ریاست دست بردارند و در این انجمن ریاست نوی حزب انتخاب شود. وانگاه به گفته آقای ولیوف امکان تهیه یک رویخط یگانه نامزدها برای انتخابات وجود خواهد داشت.
امکان دارد که مسعود صابیروف هم از این چیز گذر کند و دیگرام گذر کند، از اون جلو منم خودی محمد رضا اسکندروف هم از امیر رئیسی گذر کنم، یک انجمن نوی که ریاست نوی حزب انتخاب میکند و ریاست نوی که انتخاب میشد، این ریاست باید از طرف همه دموکراسی تاجیکستان اعتراف شود و در همون انجمن میتوانند که روی خط یگانه حزب دموکرات به انتخابات پیشنهاد شود.
در همین حال مسعود صابیروف که بر اساس پیشنهاد وزارت عدلیه حزب دموکراتی تحت ریاست او حق معرفی نامزدهای حزبی را خواهد داشت، امکان هر گونه اتحاد را با گروه مخالف خود رد میکند. از آقای صابیروف پرسیدم آیا امکان دارد در فهرست نامزدهایی که حزب او پیشنهاد میکند نام اشخاص سرشناس از جمله اعضای حزب دموکراتی که در جناح اسکندروف قرار دارند ذکر شود؟ او گفت
در فهرست جای گرفتن نام این اشخاص غیر امکان است، به خاطری که طبق گفته شنید ما باید ریاست فعلی را اعتراف میکردند. اونا که تا امروز چی عملی را به جا نآوردند در مورد متحد شوی چی گونه قرار قبول کرده شدنش ممکن است؟
در همین حال عبدالحلیم غفوروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان که وزارت عدلیه او را به رسمیت شناخته است نیز هر گونه مذاکره با جناح مخالف خود را با سرداری میرحسین نظریوف در این حزب رد کرد و گفت که این حق انجمن است که چی کسی را به فهرست نامزدها شامل میکند، اما یقینا میگوید او نام نظریوف و جانبداران او در روی خط نخواهند بود. آقای غفاروف میگوید
در آیین‌نامه ما آمده است که جناح وجود ندارد. دیگر مسئله از آن عبارت است که تمام نمایندگان حزب ما همش متحد شد و یک میرحسین نزدیف و فیض آری ما لازم نیستم. ما شرط نیست که ما همون و جنگ و جنجال کرده همون کردیم. ما نف خودمانو تازه کردیم. برای همین هم وای ما بهیز نمیگیریم و گستانی هم نیستیم.
حزب دموکراتی تاجیکستان در سال 2006 به دنبال بازداشت و محکومیت رئیس خود محمد روزی اسکندروف در داخل خود دچار اختلاف جدی شد. اعضای این حزب به دو دسته، یکی عبارت از جانبداران اسکندروف و دیگر جانبداران مسعود صابیروف تقسیم شدند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان به سرداری محمد روزی اسکندروف انتخابات را تحریم کرد و بعدتر مقامات وزارت عدلیه حزب دموکراتی به رهبری مسعود صابیروف را به رسمیت شناختند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان است حزبی که سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و مؤسس فرانت خلقی آن را بنیاد گذاشته بود و بعدی در گذشته اختلاف میان پیروانش باعث دو دستگی این حزب شد. وزارت عدلیه تاجیکستان حزب سوسیالیستی به رهبری عبدالحلیم غفاروف را به رسمیت میشناسد، ولی میرحسین نظروف که در مخالفت با حکومت قرار دارد ادعا پیش میآورد که رئیس قانونی حزب سوسیالیست اوست. با وجود شدت دوباره بحث جناحی در داخل این دو حزب، به نظر نمیرسد که راه آشتی داخلی در آنها نزدیک شده باشد. مقال تحلیلگران به خصوص اگر نامزدهای از این دو حزب رسمی بتوانند وارد پارلمان شوند، جناح‌های مخالف خود را بیشتر تضعیف خواهند کرد. طبق مقررات قانون اساسی تاجیکستان، زمان وکالت پارلمان فعلی تاجیکستان در پایان فوریه سال 2010 ختم خواهد شد و انتظار می رود یک شنبه 28 فوریه زمان برگزاری انتخابات نوی مجلس باشد. بر طبق قانون نه کمتر از 75 روز تا انتخابات رئیس جمهور زمان برگزاری آن را اعلام خواهد کرد. اما مسئله ای که تاکنون روشن است تعیین زمان برگزاری انجمن های حزب های سیاسی به منظور تصدیق رویخط وکیلان حزبی به حوزه انتخاباتی سراسری می باشد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیالیستی انجمن های خود را هر دو در یک شنبه 20 دکبر و حزب خلق دموکراتی با حزب دموکراتی تاجیکستان در شنبه 26 دکبر برگزار خواهند کرد. به فرق از تجربه سالیان پیشین، هیچ حزب تاکنون قبل از وقت یا برگزاری انجمن حزبی ترتیب نامزدهای خود را در فهرست اعلان نکرده است. در انتخابات های گذشته برخی از احزاب از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب خلق دموکراتی برای تهیه فهرست نامزدهای خود در میان اعضاشان نظرپرسی دایر نموده بودند، اما فعلا احزاب این را یک سری حزبی عنوان میکنند. به هر حال فرصت چندان هم برای اعلان نام نامزدهای حزبی باقی نمانده است. یک هفته دیگر.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با هم دیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فجه.
ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ساختمان بزرگترین نیروگاه برق آبی راغون از سالها به این سو به محور بحث‌های سیاسی در سطح منطقه و بین الملل تبدیل شده بود، اما اکنون مسئله راغون به سیاست داخلی نیز پیوند خورد، خاصه با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی. برخی از احزاب تلاش دارند با استفاده از این مسئله برای وارد شدن با پارلمان با مقامات سیاسی کشور وارد معامله شوند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از حزب‌های مخالف دولت گفته است آماده است که پشتیبانی حقوقی نیروگاه راغون را در سطح بحث‌های منطقه و در مقابل دعواهای ازبکستان تأمین کند، اما با شرطی آن که تضمین تأسیس فراکسیون این حزب در مجلس آینده نمایندگان تأمین شود، یعنی نامزدهای این حزب وارد پارلمان شوند. با گفته رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در پارلمان آینده ازبکستان 15 جای برای متخصصان زیست محیطی جدا شده است که هدف اصلی آن از نگاه حقوقی فشار وارد کردن به طرح‌های بزرگ انرژی منطقه بخصوص نیروگاه راغون در تاجیکستان محسوب می شود. اما آیا چنین معامله امکان دارد؟ و مسئله دیگری بحث رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بحث قانونی سهمیه‌های راغون است که میگوید قبل از آن که سهمیه‌های راغون به فروش گذاشته شوند باید این انشاءات غیر دولتی شوند، ولی مقامات چنین ایده‌ای را به پایه می‌دانند. با تفصیلات بیشتر در این زمینه همکارم خورشیدی همدم.
رحمت الله زایروف رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با جلسه شورای جمعیتی دعوت نشدند، در حالی که با گفته زایروف موضوع شرکت مقامات این حزب در این جلسه قبل از برگزاری آن بارها با مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان مطرح شده بود. این در حالی است که مسئولان شورای جمعیتی تاجیکستان که در رأس آن پرزیدنت رحمان قرار دارد، علت دعوت نشدن حزب سوسیال دموکرات را با عضو شورا نبودن این حزب مربوط دانستند. اما یکی از موضوعات مطرحه در جلسه اخیر شورای جمعیتی بنیاد نیروگاه برق آبی راغون بود که از نظر رحمت الله زایروف این طرح در شرایط فعلی مخالفت کشور همسایه ازبکستان با حمایت حقوقی در عرصه بین المللی به شدت نیاز دارد، چون به اعتقاد رهبر حزب سوسیال دموکرات ازبکستان حتی از طریق وارد کردن متخصصان محیط زیستی به پارلمان که در قانون انتخابات مجلس عالی این کشور ذکر شده است، تلاش دارد بنیاد نیروگاه راغون را در سطح بین المللی زیر سوال ببرد. زایروف گفت
در ازبکستان این بکر قرار قبول کرده نشده است که 15 اکولوگ همچون وکیل با پارلمان گذرانیده می شود. تا کدام درجه با منفیت مثال جامعه، تا کدام درجه ضرر آور بودن مثال ساختمان مثال این ابیکت های انرژتیکی در تاجیکستان برای ترکمنستان، ازبکستان یا که دیگر دولت ها، انا همین فرکسی مثال اکولوژی ازبکستان از جهت حقوق بین المللی با این کار مشغول بیواسطه. ازبکستان حرکت میکند که از روی حقوق بین المللی و با استفاده سازمان های بین المللی عمل کند.
این در حالی است که انتخابات پارلمانی ازبکستان قرار است آخر ماه جاری برگزار شود و این دلیل رحمت الله زایروف آمادگی حزبش را برای حمایت حقوقی نیروگاه راغون در سطح بین المللی اعلام کرد و گفت در این صورت بهتر است تا به چند تن از نمایندگان این حزب که به عنوان حزب حقوق شناسان در جامعه تاجیکستان معروف است امکان داده شود در انتخابات ماه فوریه سال 2010 وارد پارلمان شوند و با تاسیس فراکسیون حقوق شناسان یا گروه وکیلی حمایت حقوقی نیروگاه راغون را بر عهده داشته باشند.
ما امکانیت داریم که اگر ما با همچون فرکسیه همچون مثال یکچند نماینده ما با پارلمان گذرد، به واسطه انامین گروه حقوق شناسان همین مسئله کتب از قانون گردانی راغون و دیگر مثال ابیکت انرژتیکی تاجیکستان تا اساسناک کردن از نگاه حقوق بین المللی و حمایه بین المللی راغون رو و دیگر ابیکت را به واسطه مشغول میشه.
زایروف از آن اظهار تاسف کرد که متاسفانه تا حال در پارلمان، دستگاه ریاست جمهوری و دولت تاجیکستان چنین حقوق شناسان پیدا نشدند تا از لحاظ حقوقی در عرصه بین المللی از نیروگاه راغون دفاع کنند. اما تا کجا دولت برای پذیرش نمایندگان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پارلمان که همچون حزب مخالف با سیاست دولت محسوب می شود آماده است یا خیر، سوالی است که پاسخ آن هنوز روشن نیست. از سوی دیگر رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز بر این نظر است که دولت با اعلام فروش سهمیه های نیروگاه راغون از اوایل سال آینده زمینه حقوقی این اقدام را فراهم نکرده است. زایروف میگوید سهمیه های راغون را تنها در صورت غیر دولتی یا سهامی اعلام شدن این نیروگاه می توان به فروش گذاشت، در حالی که به گفته زایروف راغون در کنار نیروگاه نارگ و تالکا یعنی شرکت آلومینی تاجیکستان از سوی پارلمان این کشور در ماه فوریه مالکیت استثنایی دولت دانسته شد. اما جمشید شرمتوف معاون رئیسی اگنتی رشد بازار کاغذهای قیمتدار وزارت مالیه در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
برآورش سهمیه ها نه به اموال کارخانه وابستگی دارد، یعنی که ما سهمیه ها رو ایلاوگی میبرادیم همچون لایحه اینوستیسیونی. جوری که معلوم است ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون هنوز در سالهای شوروی آغاز شدند و آن کارهای اجرا شده تا امروز از جانب وزارت و اداره های داخلدار از نو بهاگذاری کرده می شود و در برابر انجام دادن این کار حجم کارهای اجرا شده با در نظر داشت مکانیزم و تجهیزاتی که در خود همین نیروگاه موجود است آنها به سرمایه آیین‌نامه‌ای ایلاوه کرده می شود.
با گفته مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان پس از لغو قرارداد همکاری میان دولت تاجیکستان و شرکت روسل روسیه، نیروگاه راغون در دو سال پیش همچون جمعیت سهامی کشاده تأسیس شده بود. به این دلیل این مسئولان میگویند این نیروگاه همچنان جمعیت سهامی کشاده است، ولی طبق قانون درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی اموال نیروگاه راغون خصوصی گردانیده نمی شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
ادامه مجله چشمانداز و باز هم با راغون طرح اقتصادی که گفتیم اخیراً به یک معرکه سیاسی تبدیل شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بالاخره با درخواست چندین ساله خبرنگاران تاجیک برای ملاقات مستقیم پاسخ گفت و آن هم با بهانه راغون. بعد از ملاقات با رئیسان احزاب سیاسی تاجیکستان که موضوع اصلی آن هم راغون و انتخابات پارلمانی بود، امام علی رحمان برای نخستین بار با جمع وسیع مسئولین رسانه‌ها و خبرنگاران تاجیک ملاقات کرد. برخلاف اصولی که ملاقات‌های دیگر رئیس جمهور قبلا به تکرار از تلویزیون‌های رسمی نشر می‌شد، ملاقات 5 ساعته او با خبرنگاران داخلی منعکس نشد و بازتاب نیافت. از اینجاست که برخی رسانه‌های خارجی به حدس زدن دایر به موضوع صحبت امام علی رحمان با خبرنگاران پرداخته است. ما در برنامه تحلیلی و سیاسی امروز چشمانداز طالب شاه سیدزاده معاون سردبیر مجله بانوان تاجیکستان را داریم که در آن ملاقات شرکت داشت و از او میپرسم که روی سخن رئیس جمهور بیشتر به کی بود و رئیس جمهور چرا بالاخره این مقطع خاص زمانی را برای ملاقات با خبرنگاران انتخاب کرد.
پرزیدنت در افتتاح سخنش گفت که از سنت ملت من است که در هر اقدام و کار بزرگ حتما با روشنفکران و زیایان اهل قلم می کشور مصلحت و مشورت کردن در کار، و سر این نقطه پرزیدنت استادگری کرد که با هر قیمتی که باشد باید که راغون را ما خودمان با نیروی خودی بنیاد نماییم.
اما همزمان روزنامه‌نگاران چون امکان ملاقات با رئیس جمهور پیدا کرده بودند، روی دیگر مسائل و مشکلاتی که رسانه ها دارند، مطبوعات دارند، روی این مسائل دیگر هم صحبت کردند؟
بله، از جانب چند تن از روزنامه‌نگاران بعضی از مسائل امروز در جامعه که بسیار تشویش آور هستند، مثلا مسائل فساد زدگی کار مقامات انتظامی و همچنین مسئله پخش رکلام در نشریه های خصوصی و خصوص نشریه های تاجیکی با سمع رئیس جمهور رسانیده شدن.
چی است نگرانی رسانه؟ چی گفتن رکلام مثلا وابسته به رکلام؟ چی بود نگرانی اینا؟
مثلا وابسته به رکلام گفتن که سرمایه داران و تاجران وطنی مواد و کالای خود را و فعالیت خیش را از طریق رسانه های خبری مستقل لیچاپی کمتر میخواهند انا رکلام کنند و اکثرا رو میارن به نشریه های روز زبان.
خب و واکنش رئیس دولت چی بود به این مسئله؟ مثلا کروپسی و فساد در مورد جمع‌آوری و نوهای استفاده ای واسطه ها برای راغون هم صحبت شد.
من احساس کردم که پرزیدنت از تمام مشکلات جامعه آگاه است و خوب میفهمد که فساد زدگی در ساختارهای حقوقی و دیگر ساختارها جای دارد. همچنین او پشتیبانی روزنامه‌نگاران را از بنیاد راغون بسیار خواهش کردند.
تا کنون در جامعه تاجیکستان ذهنیت به یک شکل بود که رسانه‌های مستقل خاصه از جانب مقامات با چشم نیک، یعنی که خوشبینانه مناسبت نمی‌شد با اونو. به هر حال یک تفریقه در ذهن مقامات وجود داشت که این رسانه دولتی است، این خصوصی. و آیا تا کجا کمک میکنه این ملاقاتی که رئیس جمهور داشت؟ در این مورد هم تاکید داشت و تا کجا کمک میکنه که این ذهنیت شسته شود؟
خب رئیس جمهور تاکید کرد که من هم خیلی گفت که من خودم اشتراک شرکت نمایندگان رسانه های خصوصی را خواستار شدم و خودم سپارش دادم که حتما نمایندگان رسانه های خبری مستقل شرکت داشته باشند.
اما فکر میکنید چرا در این مقطع از زمان رئیس جمهور حاضر شد با خبرنگاران و مسئولین رسانه ها ملاقات کند؟
من فکر میکنم که اون چیزی که رئیس جمهور را تحریک داد برای واخوردن با روزنامه‌نگاران و دیگر تفریقه نگذاشتن میان روزنامه های خصوصی و دولتی، فکر میکنم پرزیدنت درک کرد که رسانه های خبری مستقل بیشتر از رسانه های دولتی در سمت حمایه و منافع ملی فعالترن و جدیتر به این مسئله دقت میدهند. از همین خاطر فکر میکنم رئیس جمهور خواستار شد که حتما رسانه های خبری مستقل باشند، و چون مردم این رسانه ها را زیاد مطالعه میکنند و در دسترسی دارد، حرفی رئیس جمهور را به مردم برسانند.
بله، اما فکر میکنید تا کجا شرایط منطقوی و تحت شرایط قرار گرفتنی دولت تاجیکستان خاصه در مسائل ساختمان و سرمایه‌گذاری طرح‌های انرژی و مخالفتی بعضی کشورها رئیس جمهور را به این چیز واداشت که رو بیاره و قشرهای جامعه؟ چون قبل از این ملاقات داشت با رئیس‌های حزب‌های سیاسی، اکنون با مسئولین رسانه‌ها.
رئیس جمهور در یک حالت قرار گرفته است که باید حتما به ملتش مراجعت میکرد و این را از طریق روزنامه نگاری میکرد، مثلا آشکارا حرف زد که در عملی ساختن بسیاری از طرحها، مخصوصا طرحهای انرژی و استفاده از ذخایر آبی دولتی تاجیکستان، کشوری همسایه مخالفت و مانعگی ها و صدهای چینی ایجاد میکنند.
فکر میکنه در آستانه انتخابات آیا یک نوع تبلیغ به نفع حزب رئیس جمهور نیست؟
من فکر میکنم که ملاقاتی که پریزیدنت با ما روزنامه‌نگاران داشت، پریزیدنت خیلی صمیمی صحبت کرد با ما و من فکر میکنم که او واقعا میخواست که از اقداماتی و از منافع ملت و کشور ما پشتیبانی داشته باشیم در همین مرحله بسیار حساس و تاریخی و تقدیرسازی ملت.
یعنی جدا است از انتخابات؟
بله.
تشکر از شما. طالب شاه سعید زاده معاون سردبیری مجله بانوان تاجیکستان بود که راجع به ملاقات امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان با مسئولین رسانه های داخلی کشور صحبت میکرد.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
اما این تنها خبرنگاران نیستند که رئیس جمهور از آنها درخواست همراهی برای راغون را کرده باشد. قبل از آن هم ضمن افتتاح خط برق جنوب شمال، امام علی رحمان رئیس جمهور گفت هر خانواده تاجیک باید با قیمت حداقل 3000 سومانی سهمیه های راغون را خریداری کند. پیشتر از آن هم رسانه های دولتی از راغون تمثال یک غایه ملی را به نمایش میگذاشتند و اکنون آغاز و انجام هر برنامه رسانه دولتی و حتی غیر دولتی راغون است. جامعه تحت تبلیغات شدید راغون قرار گرفته است، تا جایی که برخی از تحلیلگران میگویند با وجود آن که مردم تاجیکستان یک دفعه فریب سهمیه ها را در ساختمان نیروگاه سنگ توده در میانه سالهای 90 عصر گذشته خورده بود، اما باز هم شدت تبلیغات به حد است که خیلی ها آمادند باز هم مبلغ های را به این منظور پرداخت کنند. این احساس حتی مهاجرین بیرون از وطن را هم فرا گرفته است و جالب این است که در این امر اغلبا مخالفان سیاسی دولت نیز با رئیس جمهور همراهی نشان دادند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدون استحاله اعلان کرد که آماده است از سهمیه های راغون خریداری کند. سید احمد قلندر نویسنده و پژوهشگر تاجیک نیز میگوید از این دعوت پشتیبانی میکند.
موضوع سنگ توده تابیش سیاسی نداشت که مثلا در کنار با اون سنگ توده سنگ زنن، یعنی مانعه هایی که امروز مثلا برای راغون شده، این از همون نظامی مجموعی انرژتیکی آسیای مرکزی بیرون کشیدن ازبکستان خودش، این یک اقدام بسیار بسیار ناجوانمردانه در سیاست بازی های منطقوی ازبکستان بود. همین مردم با درک همین چیز، با درک همین نقطه که اونجا هنوز آهنگ بسیار جدی سیاسی نداشت، با درک همین موضوع که مثلا شان، شرف، قدرت و توانایی مون هم هر چی که هست در بنیاد این صرف میکنیم دریغ نمیدارن. مثلا آدمایی که در اطراف ما هستن، ما با اونها بزرگ شدیم، اینقدر جانیسار هستن، هر چند مشقت دیدن، مشکلی دیدن، گمان میکنم که این سیاست ای تشبس دستگیری میکنن.
اما برای آنکه راغون ساخته شود یا حداقل اولین چرخه آن به کار درآید، طبق این دعوت ها کماکان باید 600 میلیون دلار دیگر جمع آوری شود. این یک طرفی مسئله است که خیلی از کارشناسان جمع آوری مبلغ را از طریق خیریه یا فروش سهمیه ها و مردم تنها داخل کشور بعید می دونند. دیگر همین که می گویند تحلیلگران هر تبلیغات یک امری زودگذر است و حتی ناخون زدن به احساس وطنی هم نمی تواند برای دراز مدت جوانان را در کاری کم‌مزد یا رایگان نگه دارد. از این رو برخی کارشناسان اصول های دیگری برخورد و برانگیختنی حسی وطنی را پیشنهاد می کنند. یعنی به هر حال دادن امتیاز به هر نفری که می خواهد در راغون سهم بگیرد. اما چگونه امتیاز؟ اکرم عبدالقهاروف تحلیلگر تاجیک میگوید شاید به مورد است که در ارتش تاجیکستان دسته های ساختمانی تاسیس شود و یا خدمت الترناتیوی برای کسانی جاری شود که میخواهند به جای خدمت در ارتش در راغون کار کنند. او میگوید
با فکر من دوره جوانانی که برای ایده در ساختمان ها همچون فیدایی کار میکردند گذشت. امکان است که حکومت یک نوع قرار برارد تا که یا قانون در برای اون که همون جوانانی که بیکارند و رفته در راغون یک مدت معین کار میکنند اونها رو مثال از خدمت حربی آزاد کنند یا که اون نفرانی که جزا گرفتند و جنایتشون نه چندان وزنین است اونها رو به کار انداخته مثال یک نوع بعد یک مدت معین آزاد کنند.
اما باز هم شاید نیروی کاری مسئله اصلی راغو نباشد، بلکه مصالح ساختمانی و سرمایه برای خریداری آن از لازمه اصلی این ساختمان است. به هر حال گذشت اندک وقت کافی است تا معلوم شود که این همه شور و ولوله به منظور راغون فروکش خواهد کرد یا ادامه خواهد یافت و راغون با نیروی خودی ساخته خواهد شد یا خیر. شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی بودید. اینجا وقتی برنامه ما به پایان خود نزدیک می شود، از اینکه ما را تا اینجا همراهی کردید جهانی سپاس و من رحمت کریمی دولت تا یک چشمانداز دیگر شما را به خدا می سپارم.
سازمت وطن، اگر چی با خشت جان خش ستون و سقفی تو میزنم، اگر چی با استخوان خش، اگر چی صد سال مردم با گوری خود خواهم ایستاد کی بر درم قلبی اهریمن بنار اون چنانی خش. دوباره میسازم از وطن، اگر چی با خشت جانی خش، دوباره میبخشم توان، اگر چی بشستم آنی خش. دوباره میسازم از وطن، اگر چی با خشت جانی خش، دوباره میبخشم توان، اگر چی نشستم آنی خش. سازمت وطن، اگر چی با خش به جانی خش، دوباره میبخشمت توان، اگر چی بش از توانی خش. دوباره میسازمت وطن، اگر چی با خشت جانی خش دوباره می بخشم توان اگر چی بش از توانی خش اگر چی بش از توانی خش اگر چی بش